السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شادي أرواح طيبه الشهداء، إمام الشهداء، أموات جمع حاضر، علماء شهداء، إمام شهداء، شهيد که مهمان این بزرگوار هستیم، شهید حسن آبشناسان که خیلی از بزرگواران ما، اینایی که رزمنده دفاع مقدس بودن، خاطرات خوبی از این بزرگوار دارن. خدا رو همه شهدا رو شاد کنه، اموات متازه گذشتگانمون همه رو انشالله غریق رحمت کنه در این شب جمعه، شب مغفرت. ما رو هم انشالله تا نیامرزید از این دنیا نبره. صلوات عنایت بفرم. اللهم صل علی محمد. خب امشب شب جمعه که فردا مناسبتش سالگرد صلح امام حسن مجتبی علیه السلام است. در رابطه با امام حسن مجتبی کمتر هم در تاریخ صحبت شده، در متون تاریخی ما کمتر هست. ما کمتر به امام حسن مجتبی، شرایطشون، شرایط صلحشون مراجعه کردیم. علاوه بر اون مظلومیت که حضرت داشتن، همین عدم اطلاع ما از سرنوشت حضرت و یارانشون مظلومیت حضرت رو بیشتر کرده، غربت حضرت رو بیشتر کرده. انشالله همه ما دست جمع مدینه منوره عرض ادب کنیم انشالله. در رابطه با این مناسبت یک مقدمه رو خدمت بزرگواران بگیم. در این چند دقیقه داستان صلح امام حسن رو یه مقدار با هم گفتگو کنیم. من قبل اینکه بخوام این بحث رو دنبال کنم ببینم چی قراره امشب خدمت شما بگم، خیلی برام سخت بود چون منابع کمتره، دیدگاه‌های مختلفی هست اونطور که باید توجیه نشده از امام حسین علیه السلام، بقیه امیرالمومنین، حضرت زهرا سلام الله علیها. به عناوین مختلفی مسائل زیاده، موضوعات زیاده، گریزهای زیادی میشه زد، درسهای زیادی میشه گرفت. اما چون منابعی که در رابطه با امام حسن مجتبی بعضی از ائمه ما داریم کمتر هست، به همین خاطر کارو سخت‌تر میکنه. واسم وسط کار ول کنم، یک موضوع دیگه انتخاب کنم. گفتم همینم خودش یک مظلومیت برای امام حسن مجتبی است که من الان میخوام یک چیزی رو خودم یاد بگیرم و بیام حالا بلند بلند اینجا بگم به خودم که بقیه هم بشنون. همینم مانع میشه، چرا که مثلا منابعمون کمه و نمیتونیم اینطور که باید مسئله رو تبیین کنیم. در حد وسع خودمون و در زمانی که داریم ان شاءالله بتونیم مبحث رو بگیم. خب میدونین که در زمان امیرالمؤمنین، در زمان معاویه، اصلا کلن ابو سفیان، مقر ابو سفیان که در تاریخ ظهور هم خیلی مطرح هست، سفیانی از ابو سفیان میاد. خب شامه، اهل بیت هم در کوفه، یعنی از امیرالمؤمنین شما نگاه کنین مکانی رو که انتخاب میکنن برای حکومتشون، یعنی تازه کوفه شیعیان پایه‌کاری داشته نسبت به مدینه. با اون وضعیت که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، تازه کوفه وضعیت بهتری داشته. یا امام حسن مجتبی که ادامه دهنده مسیر پدرشون بودن امیرالمؤمنین، مرکز خلافتشون رو کوفه انتخاب میکنن. یا امام حسین علیه السلام که از مدینه به مکه و از مکه به سمت کوفه حرکت میکنن و دعوت اهل کوفه رو لبیک گفتن و در مسیر کربلا به شهادت رسیدن. امام زمان علیه السلام هم وقتی تشریف میارن مرکز حکومتشون کوفه است. پس کوفه از این جهت که برای اهل بیت مهمه، خودش موضوعیت داره. پس شیعیان واقعی رو انسان اگر بخواد بگرده باید در کوفه جستجو کنه. در تاریخ اسلام وقتی که پیامبر اکرم اومدن، مبعوث شدن، در کتابهای یهودیان اومده بود که پیامبر آخر الزمان کجاست؟ بین کوه عیر و همون مکانی که احد یعنی مدینه، خیلی از اینایی که در شامات بودن و پیروان حضرت موسی بودن گفتن برای اینکه پیامبر آخر از زمان بیاد که ما هم برای امام آخر از زمانمون داریم دعا میکنیم، اون زمان میگفتن پیامبر آخر از زمان بیاد ما حاضریم همه چیمونو بدیم، خونه هاشونو ول کردن در شامات و اومدن در خیبر و فدک اومدن ساکن شدن. که در جریانات پیامبر اکرم باشن اونجا و به استقبال پیامبر اومده بودن. وقتی میبینیم وقتی که اهداف نامقدسی دارن، یعنی هدفشون واقعا ظهور بعثت پیامبر آخر از زمان نیست و دنبال مسائل دنیایی میگردن، میشن دشمن اسلام، بزرگترین دشمن اسلام. با اینکه همه چیزونو ول کردن اومدن. یعنی فکر کنین ما از گناوات بلند شیم بریم کوفه که قرار امام زمان بیاد، خیلی اهل دل میخواد گناواتی که با این قیمت ها بخوای بفروشی همه چیز رو ول کنی بریم مثلا کوفه زندگی کنی. در مسیر ظهور هم خیلی ما مهمه که بدونیم الان با چه کار کنیم. یعنی اگر تاریخ یاران ائمه رو مطالعه کنیم بهتر متوجه میشیم کجای کاریم. به قول بعضی از بزرگان میگن انسان اگر بدونه که مردم کوفه زمان امیرالمؤمنین، مردم کوفه زمان امام حسن مجتبی، زمان امام حسین علیه السلام، اینا چی کار میکردن، اون کار رو نکنه، اونجوری نباشه، این فرد برای ظهور آماده تره. پس نیاز هست ما بشناسیم مردم کوفه رو، مردم زمان امام حسن مجتبی رو، باید بدونیم اونا چه کار کردن که ما اون کار انجام ندیم، نه دوباره ما تکرار کنیم و ما هم باشیم تجربه 100 سال آینده که بگن آقا 100 سال گذشته مردمی بودن مثل مردم کوفه و اینجوری رفتار کردن و ظهور امام زمان به عقب افتاد. چون قرار نیست امام زمان به مسلخ قتلگاه بیاد، یه قتلگاهی برای امام حسین نیست، برای امام زمان نیست مثل امام حسین. مسلخ امام زمان همین عقب افتادن ظهورشون، همین طولانی شدن غیبتشون، که حضرت آرزو دارن که ظهور کنن. ما هم هنوز به اون استقرار نرسیدیم که واقعا بخوایم که امام زمان بیاد. بقول آجای صادقی یک زمانی تو خطبه ها میفرمودن، میگفتن آقا ما الان تشنمون باشه، آب نباشه، کلن آب گناباد قد بشه، میرن آقا از سوپرا آب معدنی میگیرن. اون استراره نیست که بیا قحطی شد دیگه آب نیست ما چیکار کنیم، فرض بر حالا محال. این استقرار حتی در امکانات دنیایی ما هم احساس نمیشه. قحطی هایی که مردم قدیم داشتن، مشکلاتی که داشتن، واقعا میرفتن توسل میکردن، الان اون توسلات نیست. انقدر امکانات برای ما فراهمه که دیگه فراموش میکنیم، درگیر امکانات شدیم، غافل شدیم. اون استقرار اگر برسه حضرت، سرعت ظهورشون بیشتر خواهد شد. پس راه جلو افتادن ظهور ایه که بدونیم مردم کوفه چطور عمل کردن، ما اونطور عمل نکنیم. حالا یه حرفا شاید به ما هم نیاد، ولی خب واقعیتیه که همه ما باید بدونیم. از مظلومیت امام حسن مجتبی اگه بخوام بگیم، بعد از شهادت آقا امیرالمومنین، که جریان خود امیرالمومنین هم طولانیه دیگه، میدونین که بعد از جنگ هایی که بر حضرت تحمیل شد توسط همین مسلمانان، بعد در صفین هم که شعار معاویه چی بود؟ از آیات قرآن استفاده میکرد، نه که آخر کار وقتی در خطر باشه بیاد قرآن ها رو بر سر نیزه کنه، از همون اول با قرآن میومد و در مقابل قرآن ناطق که امیرالمؤمنین میایستاد. در بعض نقل ها هست که شمشیر میزدن یاران معاویه، سوره نبع رو میخوندن، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، به سمت یاران امیرالمؤمنین، که بعد در یک از تأویلاتش امیرالمؤمنین میفرمایند عن النبأ العظیم من هستم، جریان قدیر رو ازت باز کردن، تو داری با این آیه قرآن با علی میجنگی. شعار معاویه این بود و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. قرآن میگه که اگر خانواده مقتول بخوان این حق قصاص رو دارن که بخوان قاتل رو قصاص کنن، از بین ببرن، این حق برای خانواده مقتول هست. عثمان کشته شده، پیرهن عثمان رو به نیزه کردن و اومدن گفتن که علی اونو کشته، علی که تا آخرین لحظات از کشته شدن یک خلیفه ناراحت بود و سعی کرد حمایت کنه و کشته نشه عثمان. خود معاویه افرادی فرستاد برای کشتن عثمان. از نابلدی حکومتداریش هم دیگه خسته شده بودن، یعنی هرچی هم بهشون داده بود بازم اونا رو راضی نمی کرد. بعد امیرالمومنین فرزندان خودش رو حسنین رو فرستاد برای دفاع از اینکه کشته نشه یک خلیفه. بعد خود امیرالمومنین میشه متهم برای کشته شدن عثمان. بعد از شهادت، حالا اون جریان حکمیت هم که پیش اومد و ابو موسی هم معرفی کرد، رسما خلیفه رو به نوعی سرش کلا رفت، خلیفه رو معاویه اعلام کردن. دیور امیرالمومنین چیزی نمون جز یک کوفه. کتاب الغارات رو که بخونیم میبینیم چقدر غارت کرد بعد از اون جریان. خب امیرالمومنین در نهایت هم توسط چند نفر از خوارج تصمیم گرفتن حالا مثلا معاویه و عمرو عاص و امیرالمومنین رو بکشن. موفق شدن فقط امیرالمومنین. در کجا؟ اونم در محراب. امیرالمومنین که در کعبه به دنیا اومد، حضرت مریم رو بیرون کردن، حضرت مریمی که در قرآن نامش اومده، سوره ایم داریم به نام سوره مریم، فاطمه بنت اسد رو، کعبه باز شد، اومد داخل کعبه، بچه به دنیا اومد، امیرالمومنین به دنیا اومد، کعبه باز دوباره شکافته شد، اومد بیرون باز بسته شد. همچین معجزاتی رو از امیرالمومنین دیدن. این نحوه به دنیا اومدن، اون نحوه شهادت در مسجد. ولی مردم همه چی رو فراموش میکنن. بعضی خاطرات دادم یادش میاد، میگن این عاقبت به خیری چقدر خوبه. حالا تو شیعیان امیرالمومنین، من یه خاطری تو ذهنمه، توی حرم بودیم روز جمعه، توی حرم ماه رمضان، با زبان روزه، روز قدس هم بود، یعنی استکبار ستیزی بود. بعد از راهپیمایی جلوی ما نشسته بود یک آقای مسنی، یک لحظه توی نماز، توی نماز جمعه وسط نماز یک دفعه افتاد و به رحمت خدا رفت. این بعضی وقتا میگم آدم عاقبت به خیر میخواد بشه، این شکلی خوبه. حالا باز شهادت هم باشه، امیرالمومنین تو محراب به شهادت رسید، ولی مردم کوفه چه کار کردن با فرزندش امام حسن؟ چه کردن؟ یعنی دیگه خیلی گفتن امیرالمومنین چقدر خوب بود، چقدر مثلا خدمت کرد امیرالمومنین، چقدر تلاش کرد. بخواد رسانه بخواد کار انجام بده، شایعات بخواد، دروغ پراکنی وقتی بخواد بشه، همون اتفاقاتی که مردم ازش مینالیدن دوباره به سرشون میاد. با یکی از دوستان یک بحثی شد، حالا بحث نه، دوستانه میگفت آها تولیدات خرابه، مشکلات تولید داریم ما، ایشه وضعشه، من نکرد نمیدونم، خیلی ناراحت بود، یک با قول معروف انسان تولیدگری بود. بعد بهش گفتیم که خب دو سال پیش که خیلی وضع خوب بود، تو که همش تعریف میکردی، همش میگفتی چقدر خوب شده، الان مثلا ما چقدر مشکلات قبلا داشتیم، کار نداریم. میگفت من رأی ندادم، من به هیچ کس رأی نمیدم، موقع رأی گیری مثلا انتخاباتم بود. بعد میگفت نه ولی در دوره دوم دیدم نه، اگه میخواد مشکلی پیش بیاد من باید برم رأی بدم. گفتم حالا بیا، به دودش به چشم خودت هم رفته قربونت. فضا اینجوری میشه، یعنی نمیخوام مقایسه کن بلا تشبیه، ولی مردم جامعه به نسبت خودشون، به نسبت امام جامعه خودشون، کاملا متاسفانه اگر پای کار نباشن این اتفاقات میفته. جالبه که امام علی را علیه السلام رو به شهادت رسوندن، بعد امام حسن مجتبی توسط کیا امام شد؟ یه عده‌ای از مردم مصر دور امام حسن مجتبی جمع شدن، گفتن آقا شما امام ما هستی. یعنی به اون صورت امام حسن مجتبی خیلی مطرح نبود. یک عده‌ای از انصار و مهاجر اومدن امام حسن مجتبی رو گفتن آقا در طبق وصیت به قول مرحوم مشخصه که بعد از امیرالمومنین شما هستین، ولی خلیفه رو امیرالمومنین نبود دیگه اون زمان. در ظاهر معاویه همه چی دست معاویه بود. حالا اهل سنت هم وقتی میخوان نام ببرن خب از چهار تا خلفای اولشون، خلیفه پنجمشون معاویه میدونن، ششم یزید میدونن. یعنی امام حسن مصطفی حتی به اونا مطرح نیست، با اینکه مسلمان ها اومدن یه تعدادی، ولی خب تعدادشون کم بود. حالا میخوام کم کم وارد مسئله امام حسن مصطفی بشیم که وقتم نیست. خب در این جریان اولین کسی که به امام حسن مصطفی پیوست عبدالله ابن عباس بود. عبدالله کسی بود که امیر المؤمنین دستشو میگرفت از سر شب تا صبح میره تو نخلستانها در رابطه با حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم براش توضیح میداد. بعد آخرش بعد از چند جلسه و چند شب بردن میگفتن من فقط بای بسم الله رو به تو گفتم. همچین فردی بود. 10 سال فرماندار یمن بود. تا چند سالگی، 10 سالگی 11 سالگی پیامبر اکرم رو درک کرده بود، یعنی شاگرد پیامبر بود. همچین شخصیتی، خب مفسر قرآن ابن عباس مشهوره. اولین کسی که بیعت کرد با امام حسن مصطفی ابن عباس بود. بعد داداشش رو آورد، عبیدالله ابن عباس. عبیدالله دیگه مشهوره، فرمانده جنگ شد. یعنی اولین امری که امام حسن مصطفی به مردم گفتن، به مردم شیعیان خودشون، که باید با معاویه بجنگیم. عبیدالله که چون دومین نفر بود، برادر عبدالله بود، برادر کسی که مفسر قرآن بود، دو تا فرزندش رو در جنگ جمل توسط همین افراد به شهادت رسیده بودن و به قول معروف اون قیز فرزندش هم بود، از اقوام امام حسن مصطفی هم بود، فرزندان عباس بودن. اما عباس، حالا ایشون ابوی پیامبر، با این شرایط اومد فرمانده حضرت، گفتن تو فرمانده جنگ باش. 2 نفر رو هم جانشین گذاشت، یکی قیس امام حسن مصطفی، یکی قیس و یکی سعید. به اونها هم فرمودن که اگر عبیدالله کشته شد پرچم به دست قیس میفته، قیس کشته شد دست سعید میفته. اینا رفتن به عنوان جلوتر، رفتن برای جنگ. امام حسن مصطفی هم فضا رو آماده کرد برای یک جبهه دیگه، برای که از زاویه دیگه به معاویه حمله کنن. معاویه کاری کرد، 2 تا جاسوس فرستاد، یکی در کوفه یکی در بصره. کوفه اومد قصابی، یک قصابی بود از آشناهای خودش، شاگرد اون قصابی شد این جاسوس، اومد کم کم ورود کرد بفهمه در کوفه چه خبره. لو رفت دستگیرش کردن، گفتن تو با کی بودی؟ گفت یک نفر دیگه هم معاویه فرستاده در بصره. عبدالله ابن عباس رو امام حسن مصطفی فرماندار بصره کرده بود. نامه زدن که یک فرد دیگه هست، جاسوس، اونو دستگیر کنین. هر دوتا رو دستگیر کردن، اعدامشون کردن، نامه نوشتن به معاویه دیگه از این غلط ها نکنیم. اولین کاری که پیشنهاد امرو آس معاویه انجام داد این بود که 1,000,000 درهم به عبیدالله فرمانده جنگ پیشنهاد، نامه نوشت که 500,000 درهمش همین الان دم نقد کیسه ها رو بگیر، 500,000 دیگه شو بگو باید بیای شام از ما تحویل بگیری. آقا همه 4,000 نفر رو فرمانداری میکرد، فرمانروایی میکرد، نماز صبح منتظرشن که بیاد نماز صبح رو بخونه، همه منتظر نیومدن، خیمه رو بالا زدن دیدن رفته، فرار کرده، رفته به سمت شام. این مردم، شرایط مردم اون زمان بود. پس این افرادی که میگیم آقای عمری با امام حسن بودن، با امیرالمومنین بودن، با پیامبر اکرم بودن، شاگردی کردن، یه دفعه جا میزنن دیگه، ما در طول تاریخ انقلاب خودمون نباید تعجب کنیم. آقا در نهضت با امام بود، با امام اومد، با امام رفت، از اول انقلاب سمت داشت. خب داشته باشه، خیلی ها بودن که فضا عوض شده براشون. معاویه فرمانده ای رو فرستاد به نام بصر، با سین ر، بصر. این فرمانده کارش ای بود، بیانش قوی بود، شایعات رو بیاد در بین سربازان. قیس که شد فرمانده بعد از عبیدالله، قیس شد فرمانده، بیاد شایعات رو شروع کنه. شایعش چی بود؟ امام حسن مصطفی احساس کرده وقتی فرماندهش رفته به سمت شام، نامه نوشته به امام به معاویه، امام حسن مصطفی هم حاضر بیعت کنه. این شایعه ها رو داشتن پراکنده میکرد، مردم هم باور میکردن. از این ور قیس بلند میشد و روشنگری میکرد، باورهای مردم رو تغییر میداد، چون باور کرده بودن سربازان. از این ور خب فرماندهشون رفته، هر چیزی رو باور میکردن. از اون باز اون داشت شایعه میکرد که نه این شکلیه. معاویه به قیس نامه زد، دیدن فایده نداره، قیس کوتاه نمیاد، نامه زد که همه دنیا اینجاست، بیا پیش ما. نامه زد به معاویه، قیس گفت به خدا قسم من تو را نخواهم دید مگر اینکه در دستم شمشیر و نیزه باشد. قسم یاد کرد که من فقط در مقابل توی معاویه اینجوری خواهم ایستاد. دوباره نامه نوشت و دوباره جذبش کرد، مثلا خواست جذب کنه. باز نامه نوشت قیس، اومد همه سرنوشت زندگی نامه معاویه رو دوباره به رخش کشید. تو کسی بودی که پدرت ابو سفیان بود در مقابل پیامبر ایستاد، مادرت هند جگرخوار بود که جگر حمزه سید الشهدا رو خام خورد، مادر تو همچین فردی بوده، تو کسی بودی که فرمانده جنگ بودی در مقابل اسلام، بعد فرار کردی وقتی پیامبر اومد به مکه و بعد تو رو بخشیدن، حالا شدی امیرالمؤمنین برای مسلمونا. همه اینا رو که گفت دیدن فایده نداره، باز هم به پیشنهاد عمرو عاص گفتن بهترین کار همون جنگ چیه؟ تبلیغاتیه، همون جنگ تبلیغاتیه. با نامه و تطمیع اینا قیس جواب نمیده. چند نفر رو فرستادن کوفه که جار بزنن، دوباره همون شایعات رو، اونجا در بین سپاه قیس بود، اینجا در خود شهر کوفه، که باز دوباره بله همون حرفها رو تکرار کنن که الان قیس اولا کشته شده، به دروغ فرمانده جنگ کشته شده، ضمناً چون عبیدالله فرار کرده قیس کشته شده، خود امام حسن مجتبی هم تقاضای صلح داره. جالبه که معاویه تقاضا میکرد، امام حسن رد میکرد، اینا میگفتن امام حسن تقاضا داره و معاویه داره رد میکنه. امام حسن با این طور مردمی سر و کار داشتن و مردم باور میکردن، الانم باور میکنن. تو همون جریانی که ما میگیم، گفتیم اون زمانی که داستانی که میگم دیشب بود اتفاق افتاد، گفتم اون زمانی که تولیدات شما خوب بود، یادته مثلا دوره چه دوره‌ای بود؟ گفت که دوره چیز نبود، دوره مثلا آی رئیسی نبود، اصلا دوره رئیسی نبود. گفتیم بابا همین یاد کرونا بود، آخر کرونا بود، مشکل شما هم حل شده بود، یعنی تولیدات زیاد شده بود فلان. گفت ها راست میگی، راست میگی، آی چیز بود. میگه البته من که رأی نمیدادم بو خاطر، ولی میگه نکتهش اینه که میگه نه بازم اینجوری نیست، مشکلات ریشه‌ایه، یعنی بازم قبول نداشتن. حالا ما نمیخوام وارد مسائل سیاسی بشیم، میخوام بگیم آقا مردم الان ما خودمون باید مقایسه کنیم با زمان تاریخ، حواسمون رو اگه پای ولایت نباشیم، دقیقاً همون شرایط امام حسن مجتبی که کسی نداشت. حالا هر چقدرم بریم دعای ندبه برای امام زمان بخونیم، امام زمان یار ندارن، اگه میداشتن، اگه 313 نفر میداشتن، با همین افرادی مثل من نوعیه که ظهور عقب میفته، باز شایعه میکردن. این مردم کوفه هم باور میکردن، مردم کوفه ای که امیرالمومنین میگفت آقا بریم جنگ، میگفتن آقا سرد زمستونه، تابستون میشد بریم جنگ، آقا گرمه، اذیت میشیم. همیشه دنبال بهانه بودن، آقا نمیدونه بچه هامون کنکور دارن، باید انتخاب رشته کنیم، نمیشه. بهانه زیاد بود برای نرفتن، برای اینکه اطاعت نکنن از امیرالمومنین. امیرالمومنین بعضی وقتا دلش خون از معاویه نبود، یعنی براش مهم نبود معاویه، از مردمش دلش خون بود. فریاد میزد، حضرت میفرمود من خواب پیامبر اکرم رو دیدم، در خواب گلایه شما مردم کوفه رو کردم. پیامبر فرموده بود اینا رو نفرین کن، پیامبر فرموده اینا رو نفرین کن. میگه من اونجا به پیامبر گفتم خدایا من رو از اینها بگیر، فرد بدی رو بر اینا مسلط کن، و اینها رو از من بگیر، افراد خوبی رو بر من بگمار. امیرالمومنین اینجوری بودن در مقابل این مردمی که بعد خب امیرالمومنینی که اینقدر در بحث قدیر مردم باش بیعت کردن، جانشینیش توسط پیامبر عنوان شده، خودشون رفتن در خونه امیرالمومنین رو و گفتن آقا بیا خلیفه شو، با همه این شرایط باز هم پایکار امیرالمومنین نبودن، چه برسه به امام حسن مجتبی. آدمای دمدمی مزاج، آدمای آویزون، آدمایی که هر روز یک رنگی داشتن، که ما شعار میدیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بمانه. یه وقت نشه که بگم ما اهل اونجا نیستیم، مثلا 100 سال دیگه بگن، 10 سال دیگه بگن ما اهل ایران نیستیم، علی تنها بمانه. امام حسن مجتبی برای اینکه ثابت کنن و باورهای مردم رو عوض کنن دستور دادن که آقا من اهل جنگم، من میخوام بجنگم با همه این شرایط، همون شرایط که امام حسین علیه السلام داشتن. به خاطر اینکه ثابت کنن در کوفه نماندن، گفتن ما میریم مدائن. مدائن شهری بود که شیعه زیاد داشت، شیعیان پایکار و شاگردانی که سلمان فارسی تربیت کرده بود خیلی پایکارتر بودن، مدتی گذشته بود نسبت به مردم کوفه. مثلا فرض کنید مختار از اونجا بود، عموی مختار فرماندار مدائن بود. رفتن به سمت مدائن، قبل این که برسن به مدائن، حالا خود مردم کوفه هم گفتن چرا مردم مدائن به جنگن، ما خودمون هستیم. حضرت میگفت خب بس بریم، میگفتن باز مشکل داریم، نمیشه صلح کنیم. تقاضای خودشون بود، خودشون اهلش نبودن. بعد میگن وقتی رسیدن به مدائن با اصرار امام حسن مجتبی رفتن به سمت مدائن که از مسیر رو عوض کنن، رسیدن به روستای سابات با تا. شرایط سابات اطوری بود که دیگه کم کم بهانه ها بیشتر شد. چند نفر اومدن و شرایط رو برای امام حسن مجتبی سخت کردن. امام حسن مجتبی یک خطبه اینجا خوندن، گفتن آقا هرچی من بگم شما عمل میکنید یا نه، ولی نگفتن میخوام چی کار کنیم. مردم چون شایع شده بود امام حسن مجتبی میخواد صلح کنه، گفتن حتما میخواد بگه چی صلح کنیم. ریختن تو خیمه امام حسن مجتبی، سجاده را از زیر پاش کشیدن و در بعضی روایت داریم امام حسن مجتبی رو کتک زدن. و بعد امام حسن مجتبی مجبور شد با چند نفر که دوروبر امام حسن بودن، دیگه حسرت همش لباس رزم به تن داشت. داریم در یک جایی 4 نفر رو مأمور کرد معاویه که هر کس بتونه امام حسن مجتبی رو ترور کنه، من 3 چیز بهش میدم، 200,000 درهم رو بهش میدم، دوم فرمانده لشکرش میکنم در سپاه و سوم دختر خودم رو به او میدم. معاویه همچین شعاری داد، هر کی امام حسن مجتبی رو ترور کنه. افرادی مثل اشعث ابن قیس، شبث ابن ربعی، 4 نفر بودن. همینا باز کسانی بودن که با این شرایط اومدن در مقابل امام حسین ایستادن و امام حسین رو به شهادت رسوندن. یعنی کم کم افراد این قابلیت رو پیدا میکنن برای امام کشی و کم کم افراد این قابلیت رو پیدا میکنن که یار امام حسین باشن. طوری نیست که یک شبه طرف بشه دشمن امام یا یک شبه بشه یار امام. کم کم همین نگاه ها نسبت به پارسال عوض میشیم، نسبت به سال قبل عوض میشیم، تغییر نگاه ایجاد میکنیم، بعد میبینی نسبت به چند سال عوض شدی، یه آدم دیگه ای شدی. اول انقلاب چی شوری داشتی، تو جنگ کی بودی، الان چی شدی؟ خیلی از افراد خودتون میشناسین تو فضای سیاسی چقدر خوب بودن، یک دفعه عوض شدن. تو هم گناهات خودمون چقدر عوض شدن، ما خودمون چقدر عوض شدیم. با یه عده کمی امام حسن مجتبی رفتن به سمت سابات، میگن یکی اومد تیری زد به حضرت خورد، ولی چون حضرت به قول معروف زره داشتن به گوشتشون برخورد نکرد، گیر کرد به زرهشون. باز دوباره یک فردی به نام جراح، اگر اشتباه نکنم جراح، با نیزه حمله کرد به حضرت و نیزه رو فرو کرد توی ران حضرت، توی ران پای حضرت. اونجا بود که دیگه کم کم شرایط برای امام حسن مجتبی سخت‌تر شد. چون وقت نداریم، 2-3 دقیقه بیشتر نیست، نامه نوشت معاویه، دیگه کسی نموند برای امام حسن. نامه نوشت، همه میگفتن یا مذل المؤمنین، یه کسی که آبروی مؤمنین رو بردی، افرادی که اصلا انتظارش رو نداشت امام حسن. یعنی خیلی سخت شد، بصیرت خیلی سخت شد، ظواهر رو نگاه میکردن، اون حکمت ها رو نمیدیدن، نمیدن این امام معصومه، نمیدن ولی یه فقیه امام جامعه چه تشخیصی میده. بعد طوری شد که معاویه نامه نوشت مهربانانه، پسرم و جان بیا من یک صلح‌نامه‌ای بنویسیم، اصلا من امضا میکنم، سفید امضا، تو هر چی میخوای شرایط بذار. من شرایطش رو بخونم چون خیلی فرصت نیست. این شرایط امام حسن مجتبی گذاشت. در اون آخرین لحظاتی که میخواست امام حسن مجتبی صلح رو بپذیره، مردم رو جمع کرد، بازم فرمود نگاه من برای جنگیدن آماده ام، شما من یک سوالی میکنم، زندگی رو دوست دارید یا جنگ رو؟ همه گفتن البغی البغی البغی، یعنی زندگی رو زندگی رو زندگی رو. شعار میدادن مردم، میگفتن ما زندگی رو دوست داریم. خب اینو مقایسه کنید با زمانی که امام حسین علیه السلام تو خیمه برق و خاموش کرد، برق چراغ و خاموش کرد و بعد فرمود چی؟ چی فرمودن؟ گفتن آقا بریم در این تاریکی شب، هر کس میخواد بره. چی گفتن؟ این یارا ایجوری 72 نفر داشته باشی امام حسین مجتبی هم قیام میکنه، ایجوری یار داشته باشی قیام میکنه. اگر میخواست امام حسین مجتبی بپذیر جنگ رو، همه چی نابود میشد، همه چی از بین میرفت. حضرت خانواده ای نداشت که بخواد روایتگری کنه. مثل خانوادهش کی بودن؟ همسرش دختر اشعث بود که حضرت رو به شهادت رسوند. توی خونم کسی نداشت امام حسین مجتبی. خب مجبور شدن صلح‌نامه رو بپذیرن. مفاد صلح‌نامه رو فقط خدمتتون بگم. یک، خود امام حسن مجتبی فرمودن یک، حکومت واگذار می‌شود به شرط این که پیرو سنت پیامبر و خلفا باشی. آقا به خلفا هم راضی بود امام حسن مجتبی. دوم، بعد از تو حکومت به من حسن خواهد رسید اگر مردی، اگر نبودم به حسین خواهد رسید. اگر به حسین نرسید، یعنی حسینم نبود، تو حق انتخاب خلیفه رو نداری. اینا تو مفاد صلح‌نامه نوشتن. سوم، معاویه قول بده به علی دیگه دشنام ندی، دیگه سب به امیرالمؤمنین رو نکن، دیگه قول بده اینو با اون بخشنامه کن بین شهرهای دیگه که دیگه سب به امیرالمؤمنین نکنن. چهارم، از بیت المال کوفه حق نداری استفاده کنی. بیت المال مال امام حسین، از کوفه نمیتونی از بیت المالش استفاده کنی، مال بنی هاشم. و حالا دستوراتی فرمودن که معاویه هم گفت باش من قبول میکنم. اومدن در مسجد کوفه، همم جمع شدن، مسلمان‌ها جمع شدن تو مسجد کوفه، بازم مسجد کوفه. معاویه از شام بلند شد اومد اونجا. بعد گفت باید قیس که فرمانده جنگ بوده باید با من بیعت کنه. معاویه گفت، قیس اومد گفت من قسم یاد کردم امام، آقا امام حسن من قسم یاد کردم در مقابل معاویه جز این که به شمشیر به دست داشته باشم و نیزه در مقابلش نیستم، من قسم یاد کردم. حضرت فرمودن اب نداره، یک شمشیر و یک نیزه بذار جلوی خودت روی مثلا زمین، ولی باش بیعت کن. گفت حسین باید با من بیعت کنه. اینجا بود که امام حسن مجتبی بلند شد گفت حسین نمیتونه با تو بیعت کنه، حسین نمیتونه. به همون خاطر معاویه وصیت کرد به یزید، گفت که از این که بخوای اصرار کنی حسین با تو بیعت کنه به پرهیز. اینو به یزید گفت معاویه، ولی گوش نکرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين.